أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم به محضر دوستان عزیز، ما رسیده بودیم به برهان در واقع لم، که خروجی گرفتیم که لم مفید یقینه. بعدا رسیدیم به ان، در واقع در جایی که باب علیتی وجود نداره و به قول بعدی ها شبه لم به قول آقای آخوند ملا صدرا و به قول علامه سباسبایی ملازمات عامه، این رو هم گفتیم یقینی. بعد اومدیم سراغ برهان ان به قسمیه، گفتیم منتج نیست و علم ذوات الاسباب لا تعرف الا لا تعرف ذوات الاسباب الا به اسبابها، لذا در جایی که ذوات الاسباب باشن باید فقط برهان لم باشه، مگر در جایی ذوات الاسباب معنا نداشته باشه. و این رو ما شرح دادیم مفصل اشکالات حضرت استاد ملک نمایت الله مصباح حفظه الله تعالی و ابقا، هم گفتیم تا حدودی جواب دادیم، البته عبارتم دوچار دستاندازی بود، یعنی حقی بود برای استاد معظم، در اون نکته تمام شد. بعد رسیدیم به اینکه یک اشکالی وجود داره که بعضی از براهین رو فلاسفه گفتن برهان، گاهی متوسطین از فلاسفه منطقی گفتن این برهان انده و مفید یقینه، یعنی از اون ان معلول به علت است و مفید یقینه. خب گفتیم که شیخ الرئیس در اینجا به صدد این است که نشون بدهد این برهان ان نیست، نه اینکه ان است و مفید یقینه، از معلول به علت هم ما نمیریم. این رو داشتیم میگفتیم. دوستان تفسیر این قسم هم دوچار مشکله، یعنی کسی مثل استاد حضرت آیت الله مصباح میگد شیخ الرئیس گفته ان نیست، لم است و مستلزم یقینه. کسی مثل علامه طباطبایی و آخوند ملا صدرا در بعضی از عباراتش میگد این شبه لم است و مفید یقینه. دقت کردید؟ حالا باید ببینیم عبارت کدوم رو میگه، این رو هم به ذهن شما باشه. خب برهان چیه؟ گفت میگد که کل جسم مؤلف من هیولا و سورا و کل مؤلف فله مؤلف پس الجسم له مؤلف، میگد که این از جسم به مؤلف پی بردیمه، در حالی که مؤلف علته. گفتیم شیخ الرئیس جواب میده، میگه آقا قیاس رو بچینید، الکل جسمن مؤلفون، حالا من هیولا و سورا، بعدن این قید من هیولا و سورا توضیح میدیم، میگیم که بعدن میگیم، حالا این داشته باشیم، حالا بگید کل جسمن مؤلف، مثلا همین الان بگمش آقا کل جسمن مؤلف که درست بشه، یکی از مصادیق تعلیف تعلیف از هیولا و سورا، یعنی خود اون تیکه یه سیر از کلی به جزئی توش اتفاق افتاده، این رو باید داشته باشیم، حواسمون باشه. حالا کل جسم مؤلف و کل مؤلف فله مؤلف، شیخ میگه آقا حد وسط و اکبر رو مقایسه کنیم، مؤلف معلول مؤلفه، راست میگید، اما حد اکبر ما که مؤلف نیست، چون حمل اتفاق نمیفته، نمیشه بگیم کل مؤلف مؤلف، اینکه حمل غلطه، کل مؤلف له مؤلف، حد اکبر له مؤلفونه. شیخ میگه تلازم بین این دوتا عنوانه و این دو عنوان با هم ملازمه دارن و مفید یقین هم هست، پس آن که این رو برهان لم دید، در واقع حد اکبر رو به صحته و حدوده و سقوره تصور نکرد. همین رو بخونیم رو عبارت. و اما المثال الاخر، مثال دوم مسئله چی بود؟ مثال دوم مسئله این بود کل مؤلف فله مؤلف. فاما القياس الاول، خب قیاس اولو که دیروز خوندیم، بس نه اینجا رسیدیم، ببخشید. و هو ان کل جسم مؤلف، و اما المثال الاخر و هو ان کل جسم مؤلف من هیولا و صوره و کل مؤلف فله مؤلف. جسم رو زیرش خط بکشید بنویسید اصغر، مؤلف زیرش خط بکشید بنویسید حد وسط، له مؤلف اکبر. فان کون الجسم مؤلفا من هیولا و صوره اما امر ذاتی للجسم. این مؤلف بودن یا ذاتی برای جسم. دوستان خوب دقت کنید تا ببینیم این شیخ و رئیسی میخواد بگه یقینیه از چه باب میگه یقینیه، ان یقینی یا لم یقینی. و ان یقینی یعنی معلول علت واحده، یا ان یقینی یعنی جایی که هیچ اصلا علیتی وجود نداره، علتی نیست، ذاتیست به قول شیخ. فان کون الجسم مؤلفا من هیولا و صوره از دو حال خارج نیست، شیخ صبر و تقسیمی تا آخر میره، اما امر ذاتی للجسم بالجسم یتقوم من خصوصیت مؤلفیه، و اما عرض لازم یا ذاتیشه. آخه اگه ذاتی شد یعنی چی؟ یعنی اصلا لم نیست، یعنی علیتی وجود نداره. و اما عرض لازم، خب خود عرض ذاتم دو جوره، امکان عرضا لازمن که یلزمه لذاته و لا سبب له فی ذلک، باز میره تو قسم لا، ان لا سبب. اگر این شد خودش میگه فیجوز ان یکون من قبیل ما یقوم علیه برهان الان بل یقین. دوستان ببینید داره تصریح میکنه ان من در جایی که لا سببه، نه در جایی که معلولین لعلت واحده. بحث جلسه پیشو دارم یادآوری میکنم، خلافا لاستاد قبول دارم عبارت قبل تو اشکال که با این عبارت شروع شد، اگر یاد شما باشد جلسه پیش، از ولدی یبقا ها هنا شیء واحد، یه اشکالی به وجود اومد و او اشکال مخصوصا ذیلش داشت با علیت و الواحد شرح پیدا می کرد. اینو قبول دارم عبارت متزلزل، لکن هم قبلش هم الان که بعدشه داره میگه ان یقینی یعنی ان لا سبب. میگه فل نترک ذلک الا ان نستبر احاله، ان شاء الله شرحش میدیم بعدا. یه قسم بذارش کنار، حالا بیایم رو قسم دوم. چون دوستان خود اینکه یه قسمو میذاره کنار یعنی نه مستشکل تو فضای لم بوده و فکر کرده از معلول به علته، میخواد اول این قصه علیتو منهدم کنه بعد بیاد اون قسمو توضیح بده. خودش باز مؤید عرض ما در مقابل استادون الاکرم که اون قسم ان اصلا تو فضای علیت نیست تا بعد بشن معلولین لعلت واحده. و ان کان عرضا لازما لیس یلزمه لذاته بل ل لام علیت لواسطه علت دیگری داره. خب فل کلام و فی کل کلام فی المطلوبه به، اون موقع باید تازه بحث کنیم ببینیم این چجوری به دست اومده مصادره به مطلوبه، چون هنو علت چه نمیشناسیم. فلا یکون ما ینتج عن یقینا به حسب به سبب، ما هنوز علتی نداریم تا بشه یقین پیدا کنیم. پس اگر علت داشته باشه کار خراب میشه، این خودش اسرح دوباره. اگر علت داشته باشه چون علم به علت نداریم کار خرابه. پس و امکان از برگردیم سراغ همون قسم اولمون، حالا ما لا سبب له و امکان ذاتی او کان من اللوازم التي لا تلزم لا بسبب، این داره تصریح میکنه از فضای سبب خارجه. فالمحمول علی ان له مؤلفا مؤلفات لا المؤلف وحده، محمول ما له مؤلفه. فليس المحمول على العله لان العله هي المؤلف لا ان له مؤلفا، وليس المؤلف هو الحد الاكبر بتنهایی، بل الحد الاكبر چیه؟ ان له مؤلفا. فهذا هو محمول، هذا یعنی ان له مؤلفا هو محمول على الاوسط. کدوم اوسط؟ الذي هو المؤلف. خب یعنی چی؟ به عبارت اخرى فإنك تقول ان المؤلف يوصف بأن له مؤلفا كما يقال للإنسان انه حيوان كخودشه ذاتیشه،
ولا تقول ان المعلف معلفون که بعد بشه اوسط معلول اکبر، اصلا حمل اتفاق نمیفته. پس آقا ببینید شیخ الرئیس اینجا داره تصریح میکنه که این تو فضای برهان لمه، برهان انیه که لا سببه، سبب نداره. این قید لا سبب رو تأکید کنید خلافا لاستادونا. ثم ذل مؤلف هو اولا للمؤلف. خب حالا اون نکته بود که گفتم از کلی به جزئی میای، خواهد اون رو بگه. میگه در واقع تو کبرا هم که گفتیم کل مؤلف فلا و مؤلف، درست هیولا و صورت نیوردیم، اما در واقع اون قسمت هیولا و صورت سیر کلی به جزئیه. ثم ذل مؤلف صاحب مؤلف بودن یعنی حد اکبر، هو اولا للمؤلف که حد وسطه، ثم للمؤلف من هیولا و صورت. یکی از مصادیق مؤلف، مؤلف من هیولا و صورت است. سواء کان مقدما للمؤلف فی نفس الوجود. خب حالا رابطه بین ذل مؤلف و مؤلف چیه؟ آخون میگه، شیخ میگه در ایتیکش دیگه برای ما مهم نیست. چه بگیم؟ ذل مؤلف بودن مقوم مؤلف بودن از تحققا، یا عرض لازم مؤلف بودن از تحققا؟ میگه مهم نیست این تیکش برای ما، همین که این برای او ثابت است و سبب مستقلی نداره همین کافی که برهان پا بگیره. بعدم بر جزئیات مؤلف، که حالا اینجا مؤلف از هیولا و صورته، فردا مؤلف از جنس و فصل، پس فردا مؤلف از اجزاء مقداری، اجزاء کیفیت الاجزاء فعلا برای ما مهم نیست. سواء کان مقوما، این ذل مؤلف کان هو، این ذل مؤلف مقوما للمؤلف فی نفس الوجود، او تابعا و لازما، تبعش باشه ذاتیش نباشه اما عرض لازمش باشه، خب فرقی نمی کنه. و اذا کان ذل مؤلف فی نفس الوجود هو اولا للمؤلف، خب وقتی برای کلی مؤلف ثابت شد، فهو لما تحت المؤلف به سبب المؤلف میاد، وقتی برای تمام مصادیق مؤلف درست میشه. علا ما عرفت فی ما سلف، از کلی به جزئی ما سیر میکنیم. فیقین فیکون الیقین حاصلا به علته، تو قسمت پایینش با علت ما یقین حاصل کردیم. ویکون المؤلف علتا لوجود ذی المؤلف للجز، تمام شد. و ان کان جزء من ذی المؤلف و هو المؤلف علتا للمؤلف، ولو این که تو حد وسط، تو حد اکبر ما که لهو مؤلفونه، لهو مؤلفونه، یکی از اجزاش یعنی کلمه مؤلف علت باشد برای خود مؤلف، اما این علیت برای ما فایده ای نداره. فقط بانا ان الحد الاکبر فی الشیء المتیقن، اونم متیقن مفعول مطلق نوعیش میاره، الیقین الحقیقی، یعنی این از جز این نیست بگیم لا یجوز ان یکون علتا للاوسط، اکبر علت حد وسط نیست. عصا گاهی ان یکون فیه در حد اکبر جز اون، که اون جز هو علت للحد الاوسط، مثل لهو مؤلفون که مؤلف علت مؤلفه، و اعتبار الجزء غیر اعتبار الکل، حد اکبر که جز نیست، کلی کلشه. فان المؤلف شیء و ذو المؤلف شیء آخر، فان ذو المؤلف هو بعینه، هو بعینه محمول على المؤلف، و اما المؤلف فمحال ان يكون محمولا على المؤلف. پس قیاس برهان تا برهان لمی نخواهد بود با این توضیحی که مفصل داده شد. خب دوستان حالا از تو این عبارت الزاما در نیومد که این برهان هم اسمش لمه. ببینید دو تا مطلب رو دارم موازات هم جلو میبریم عزیزان. این یک مطلب که خود مدعای مطابقی بابه که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابا، ما فقط برهان لم برامون یقینیه نه برهان ان، یه مطلب. یه مطلب دیگه، گاهی یه برهانی داریم که اون برهانه ان و مفید یقینه. حالا این ان مفید یقین قسم سوم یا برهان ان، چون این تو جایی که لا سببه. اما ان متعارف با دو قسمین ان مطلق و ان دلیل در جاییه که علیتی وجود داشته باشه. این یه مطلب دومیه. حالا تو این مطلب دوم که این ان مفید یقینه، این جنسش چیه؟ اختلاف شد. یک کسی مثل استاد مصباح حفظه الله گفتن که آقا این از معلوم این لعلت واحده است. یک کسی مثل علامه طباطبایی و آخوند ملا سعده گفتن این لا سببه. حالا ولو در اینجا رو مثال ماهیات و طبیعیات و ذاتیات بیاده شده، بعدا تو فلسفه رو مثال وجودیات بیاده بشه. اینم تا اینجا تمام، اینم تا اینجا تمام. و بعد نکته بعد این که حالا این دفعه یه مثالی شیخ الرئیس زده است به نام المؤلف و له المؤلف، که حالا این مثال المؤلف و له المؤلف رو از چه باب میخواییم بدونیم؟ المؤلف و له المؤلف رو از چه باب میخواییم بدونیم؟ اینم یه قصه سومی در کنار او دوتاست که باز تو این المؤلف و له المؤلف استاد معظم حضرت آیت الله مصباح، و تو این تیکه متاسفانه استاد معظمم حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظه الله تعالی و ابقا، میگن این مثال مؤلف مؤلف خودش برهان لمه، خودش به تنهایی برهان لمه، با حفظ این نکته‌ای که شیخ الرئیس الان اینجا گفت. و کجا این رو میگن؟ خدمت شما عارضم در استاد معظم حضرت آیت الله جوادی در گفتم جلد شش اسفار، اونجایی که میخوان سائر براهین اثبات خدا رو بگن برهان وجوب و امکان بررسی میکنن، اونجا این مطلب رو رسیدگی میکنن استاد معظم. ظاهر عبارات شیخ الرئیس، من الان دوباره تحقیق اینم نیستم، فقط میخوام این جا بیفته. سه پله شد، سه مطلب شد، سه پرونده علمی شد. پرونده اول ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها و برهان لم یقینه. پرونده دوم ان قسم سومی دارد که اون قسم سوم لا سببه. استاد معظم اینجا پاورقی زدن که این قسم سومی که شما دارید میگید در واقع قسم سوم خدمت شما عارضم، در واقع معلول العله واحده است، قسم سوم نیست. ما گفتیم نه، قسم سوم عبارت شیخ الرئیس خوندیم، البته تزلزل تو عبارت بود. پرونده سوم ماجرا همین ماجرای مؤلف و له المؤلف که اونجا هم تو برهان وجوب و امکان به همین مناسبت دعوا میشه که ما از ممکنات که به واجب پی میبریم از معلول به علت میریم. بعد اونجا استاد معظم حضرت آیت الله مصباح و حضرت آیت الله جوادی مصرن که این لمه. علامه طباطبایی و آخوند ملا صدرا، آخوند البته تو بعضی از عباراتشون برمیاد که این ان مفید یقینه، این قسم سوم. الان عبارت شیخ الرئیس که خوندیم صریح گفت این ان مفید یقینه، نگفت لمه، ان مفید یقینه. حالا چجور اون دو بزرگوار یعنی آیات معظم اساتید معظمم مصباح و جوادی حفظهم الله و ابقاهما چجور این رو لم میدونن، باز از حوزه مستوای بحث ما خارجه. فقط میخواستم اصل ماجرا رو بدونید و اینکه این بحثی که الان داریم میخونیم خیلی بحث پرثمری هست. خب از اینجا میخواییم وارد یک نقض دیگری بشیم. آقا پرونده بحث قبل تمام، از اینجا میخواییم وارد یه پرونده نقض دیگری بشیم برای قاعده ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. اونجا کجاست؟ میفرماید در جایی که از یکی از متضایفین و متلازمین پی به متلازم دیگر میبریم. متضایفین و متلازمین، همینجا یه نکته ای بگم. خود این سوال و بررسی و اینکه این یک مسئله دیگریه، خود این نشون میده که اون مثالهای قبلی وقتی اسم ملاتت متلازمین می آوردیم، متلازمین نه از باب معلولین لعلت واحده که این خودش اثبات میکنه، اون یعنی متلازمین لا سبب. اما اینجا میخواییم متلازمینی رو بحث کنیم که معلولین لعلت واحده، و از ضمن این بحث در میاد که شیخ الرئیس متضایفین رو همه رو از باب معلولین لعلت واحده میدانه. این جمله رو فکون و علا ذکر من هذه الجمله بعدا نکته هاش رو میگن. پس شیخ الان آقا فتحصل میخوایم وارد یک نقض دیگر برای قاعده ضبط الاسباب بشیم. اون نقض دیگه کجاست؟ از باب متضایفین. خب متضایفین از چه بابی هستن؟ شیخ میگه از باب معلولین لعلت واحده. پس ما معلولین لعلت واحده ای داری که یقین آور است. چرا؟ چون متضایفینن و یقین آورند و آنجا اگر یقین درست بشه نقض قاعده ضبط الاسباب میشه. من همینجا قبل اینکه وارد بشم دارم یه نتیجه میگیرم برای بحث قبلیمون. میگم پس معلوم میشه شیخ الرئیس اونجا که داشت ان میگفت، استاد معظم آیت الله مصبا اونجا داشت ان لا سبب میگفت، نه ان تلازمی به معنای معلولین لعلت واحده، چون اون رو داره الان مطرح میکنه به عنوان نقضون آخر، اشکالون آخر، فمعنی اون قبلی با این متفاوته. خود اینم دوباره قرینه که اون لا سببه نه معلولین لعلت واحده. خب خلاصه یه هست این است. اول اشکال رو بگیم بعد جواب رو عرض کنیم. اشکال این است که آقا ما یه جایی برات میاریم حد اکبر و حد اوسط دوتا معلولین لپدیده لیه وجود سومی هستن و چون در عالم وجود با هم معیت دارن ما از یکی به دیگری پی میبریم و قیاس میچینیم. پس ببینید ما میتونیم یه جای از بدون اینکه پای علت رو در میان بیاریم تلازم در وجود رو منشأ سیر و سلوک برهانی قرار بدیم و به یقین برسیم. پس اینطور نیست که همیشه ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابا، نه الان تعرف به لازمه وجودی خودشون، ولو اون لازمه وجودی هم سبب او نیست، بلکه بین اینها اصلا رابطه سببیتی برقرار نیست، اینا دوتا معلولین لعلت اخرى هستن. بخونیم اشکال رو. لكن لقائل ان يقول که انه يجوز ان يكون الحد الاكبر غير معلول للاوسط، اینا اصلا رابطه علیت بینشون نیست. بل هو، ببینید عبارت هو، این امرون لازم له، هو این حد اکبر امر لازم للوسط و مع ذلك ليس معلول به معلول للوسط، معلول اونش، بل هو امر مقارن. مقارن یعنی اصلا رابطه ای بین این دو تا برقرار نیست. کلاهما معان فی الوجود، با هم هستن در عالم وجود، اما لکلیهما علتون فی الوجود واحدتون. دوستان تصریح کرد که این دوتا متلازمه باید علت مستقلی داشته باشن. این اشاره است به اینکه متضایفین به متلازمین برمیگردن و متلازمین همه معلولین لعلت واحده. این رو هی من دارم تأکید میکنم تا بعدن نه همی الان اشاره کنم. انشاءالله وجوب و امکان نهایه میخوانید علامه مصباح، اونجا میگن متضایفین اصلا از نوع معلولین لعلت واحده میتونن نباشن و نیستن. این عبارت شیخ الرئیس الان خلاف استاده علامه طباطبایی، هم خودش هم ملا صدرا متضایفین رو از باب متلازمین و همه متلازمین رو به معلولین لعلت واحده برمیگردونن. علامه مصباح مخالفت میکنن. سند هماهنگی شیخ الرئیس با علامه طباطبایی و ملا صدرا همین عبارتی است که داریم میخونیم. میگه مقارنن یعنی معان فعل وجودن، اما لکلیه ما علتون فعل وجود واحدتون، علت واحده ای دارن. یشترکان فیه ما، این دوتا در اون علت با هم مشترکن. مثل الحال بین الاخ والاخ، متضایفین مثال میزنن. پس متضایفین یکی حد وسط یکی حد اکبر، اما اینها بینشون علیت برقرار نیست. و کیفه یمکننا ان نقول، خب وقتی این چنینه چجور ما ادعا کنیم که ان لزوم وجود الاخ عن الاخ اذا جعلناه حدا اوسط لزوم عن علته، چجور بگیم این برهان لمه و مع ذلك فانه یقینی لا شک فی معلولین لعلت واحده یقینیه. و كذلك یه مثال دیگه، اذا علمنا ان هذا العدد ليس بزوج علمنا به توسطه ای که انهو فردون، علمن، حالا مثال علمی میزند، علمن بالیقین لا یزول البته، و فلیس ذلك عن علتن. حالا ممکنه کسی بگه آقا قیاس استثنائیه، اشکال نداره، یادتونه میگفتیم استثناء حکم حد وسط داره، پس همین قصه پیاده میشه. قبلا بشرحشو گفتیم، فانه لیس انه لیس بزوج علته لکونه فردن. بله لو اگر قرار بود علیتی باشد انسبی بود که بگیم کونه فردن علتن لکونه لیس بزوج، چون لیس بزوج زوج مفهوم نسبیه، اما فردیت یعنی خودش، و چون زوجیت مفهوم نسبی از خارج از ذات میاد، و هو امرون خارجون عن ذاته. چرا خارجون عن ذاته؟ از هو این زوجیت به اعتبار غیر با قیاس به تقسیم فهمیده میشد، اما فردیت دیگه با به لحاظ ذاتشه. فیجب ان ننظر فی هذه، بالاخره مثالو ول کن، فیجب باید بگیریم اشکال حل کنیم، ان ننظر فی هذه چجور معلولین علت واحده ما داریم یقینی هم هستن و نحلها، باید حلش کنیم ما. خب الان شیخ میخواد اشکال رو حل کنه. دوستان دیدید ولو تلازمی هستن، ولو معلولین لعلت واحده هستن، این نشون میده که پس قبل ما دنبال معلولین لعلت واحده نبودیم، اونجا دنبال ان لا سبب بودیم، اینجا دنبال معلولین لعلت واحده. زمنان نشون داد که متضایفین هم بر مدار علیت باید تفسیر بشن. خیلی خوب، حالا شیخ الرئیس اشکال را پاسخ میده. پاسخ شیخ الرئیس خلاصه اش این است. شیخ میفرماید که در اینجا ما وقتی که بین خود دو پدیده رابطه علی معلولی نداشته باشیم، یا از دو حال در واقع خارج نیست، یا این است که شما علم به علت اونها دارید یا ندارید. اگر شما علم به علت اونها نداشته باشید اون دو پدیده، معناش این است که اون دو پدیده در ذهن شما با هم ملازمه ای ندارن، ممکنه تقارن اتفاقیشو شما حسن درک کرده باشید، اما نمیتونید حکم به ملازمه بکنید. یعنی به عبارت دیگه این حکم از باب تداعی معانیه، به ذهنتون اومده صدفتا، ملاک نیست، پس یقینی هم وجود نداره. اگر شما علم به علتشون داشته باشید، خود در واقع اونجا حد وسط شما احد المعلولین به ما هو نیست، بلکه احد المعلولین به ما له من العله ایست که آن علت هم، حالا تازه ازتون سوال میکنیم، اون علت شما ارتباط اون علت با معلول دوم دارید تو ذهنتون یا ندارید؟ باز اگه نداشته باشید یقینی وجود نداره، اگه داشته باشید پس در واقع شما حد وسطتون جزء اخیر علت تامش علت هست، و اگر عمیق‌تر نگاه کنیم مقارنات علت، یعنی اون معلول دیگه ای که به ماله من العله و تو حد وسط، او اجنبیه، در واقع حد وسط بودن محمول علت است، نه محمول معلول به علاوه علت، اونش اجنبیه، اصلا دخلی توی ملاک بحث نداره. فتحصل، شما یا معیت این دوتا رو به صورت حسی فی موردن درک کردی که ازش معیت در مقارنه اتفاقی در میاد، اگه معیت فهمیدی این معیته فرضم اینه که بین این دوتا هیچ ارتباطی نیست، یا تو علم به علت داری پس علت در واقع حد وسطه، یا علم به علت نداری که حد وسط نداری. تازه اگر علم به علت هم تو نایه حد وسط داشته باشی، باید به علیت علت نسبت به حد اکبر هم علم داشته باشی. خب وقتی اینطور شد، پس شما علم به علت و علم به دوتا دارید که اصلا حد قیاسی پا نمیگیره. لذا شیخ میفهمد که یا شما متکافئان بودنشو با علم به علت میفهمی، پس یکی اعرف از دیگری نیست، پس قیاس نداری، قلیل الجدوا میشه، صناعت داره اما فایده نداره، یا علم نداری پس یقین نداری. لذا اصلا اینجا برهان شکل نمیگیره، یا به تعبیر شیخ اصلا قیاس شکل نمیگیره، چون قیاس حد دراست باید اعرف از نتیجه، شروط قیاس، شروط حیوی قیاس، شروط هیئت قیاس، وقتی حد وسط تو اعرف از نتیجه نیست، اصلا برهان و قیاست فانا گرفته. بخونیم عبارت رو، فنقول اما اذا کان ها هنا امران، در اونجایی که شما دو پدیده دارید که لیس احدهما متعلقا به طبیعت الاخر، یکی به ذات دیگری پیوسته نیست، بل تعلق احدهما او کلاهما به شیء آخر فانه لیس احدهما یجب بالاخر، با یکی دیگری به وجود نمیرسد، بل یجب مع الاخر. نهایت چیزی که شما فهمید اینه که اینا در کنار هم همیشه هستن. خب حالا ما میخوایم رو این مع الاخر تمرکز کنیم. اذا کان کذلک فلیس احدهما یتیقن بالاخر، یکی با دیگری به یقین به حد یقین نمیرسد. خب چرا؟ اما اذا کان احدهما علم من جهت العله، گفتم یا شما پیوستگی حد وسط رو با علت درک کردی یا درک نکردی. اگه درک نکردی قیاس نداری، اگه درک کردی پس علت حد وسطه. اذا کان احدهما علم من جهت العله، اگر حد وسط معلوم متیقنه اما از معلوم الوجوده، از آن جهت که علتش درک شده، خب حالا تازه نوبت به او یکی میرسه. آیا رابطه اون حد اکبرم با علت فهمیدی یا نه؟ فان کان الاخر علما ایضا من جهت العله، خب اگر اون یکی هم پیوستگیش به علت درک شده، فتوصیت الامر الاخر اون معلول دوم لا یفید یقینا بذاته، اون نیست که یقینو میاره. از قد حصل ذلک من جهت العله، چون جهت علیت فهمیده شد، یعنی در واقع علت حد وسطه، معلول به علاوه علتش حد وسطه که معلول بودنش اجنبی از بحث کل حجر فی جنب الجداره. و اما ان کان احدهما یعلم من جهت الاخر، فهمیدم علت با حد وسط رابطه داره اما والاخر مجهول، اما نفهمیدم اکبرم از اون علت اومده است، کلم یعلم به علمهی، با دانستن حد وسط و علتش حد اکبر فهمیده نمیشه. خب ثم من شأنه ان یعلم به الاخر فلیس بینهما حال الاضافه، در واقع ربط بین این دو تا وجود نداره. چرا؟ فان المضافین متضایفین کیان یحضران از ذهن معن، امکان نداره متضایفین در ذهن معن حاضر بشن الا اینکه علتشون باید درک شده باشد. و اذا لم یکن کذلک، وقتی متضایفین تو رابطه علیتشون با اون علت درک نشد، لم یکن هازا، این متضایفین مدعای تو جاریان مجرى الاخ والاخ، مثل اخوت نیست که اینها تضایفشون بدیهیه. بدیهیه چون علم به علتشون بدیهیه. اسکان احدهما اعرف للاصغر من الاخر لکن الاخر الذي هو الاكبر معروف للاوسط، در متضایفینه که یکی برای حد اصغر ثابته، اون دیگری برای این یکی حد وسط ثابته، ما کشف میکنیم اسکان احدهما اعرف للاصغر من الاخر لکن الاخر الذي هو الاكبر معروف للاوسط لا للاصغر، بعد این اوسط میاد این طور به هم میرسونه. فلو کانت العله الموجبه للاوسط توجب ذلك ايضا للاصغر، اگر علتی که واجب کننده ثبوت الاوسط اکبر للاوسط است، توجب ذلك ايضا للاصغر خلم يفتقر الى الاوسط، اگر تو اون ناحیه اولش هم او رو درک کردی که حد وسطی نیاز نداری. فانه ان كان في ذاته این حد وسط توریس بحيث يجب للاصغر بالاوسط، ببخشید این اکبره توریس که يجب للاصغر بالاوسط، وليس هو باعتباره بالاوسط وحده في حد الامكان، لا حد وسط با وسط بودنش در حد امکان نیست ثبوتش للاکبر، بلکه ضرورت داره. خب این ضرورت از کجا اومده؟ فللاوسط مدخل في علیته، پس در واقع حد وسط یک علیتی داره. خب والحال که فرزه لا کذالک، در حالی که ما فرض کرده بودیم که اینجا علیتی برقرار نیست، نه اگه حد وسط شد علت، خب برهان دیگه لمه، برهان ام نیست. و ان کان اعتباره بالاوسط اعتبار شیء که له امکان بعد فلاصغر، حد وسط یه طوریست که امکان دارد هنوز که در نهایه اصغرم اثبات بشود و لیسه به وجوبه. خب اگر این هست که فلا یجب من جهت الاوسط ان یقع یقینون، پس این حد وسط اصلا یقین ساز نیست، خلف در یقینی بودنشه. پس آقا چون خب و تالی باطل، خب ما میدونیم تو باب متضایفین حداقل تو مثال اخ و اخ ما یقین داریم، شیخ میگه خب اگر یقین داری فمعلوم میشه هیچ کدوم اعرف از دیگری نیست و هر دو هم با علم به علتشون حاصل شده. خب وقتی اینطور شده سعی قیاس نیست که بخواد تو برهان شرکت کنه. و علم ان توسط المضاف، اونم مضاف بدیهی، امر قلیل الجدوا فی العلوم، چه فایده ای داره؟ به شرطی که علم متضایف بودنشون داشته باشیم. و ذالک لان نفس علمک به ان زیدن اخ، این معناش چیه؟ هو علمک به ان له اخ، این معناش اینه که تو علم داری به برادرش، یا حداقل علم به چیزی داره که یشتمل علی علمک به ذالک، ذالک ان له اخ. وقتی اینطور شد فان فلا تكون النتیجه تو فیه، در این قیاسی که از متضایف این استفاده شد، شیئا اعرف من المقدمه الصغرى، دیگه این چیزی بیشتر از زیدون اخ به ما نمیده اگر علم به تضایفشون داری. فان لم یکن کذلک، اگر تو علم به تضایف نداری، بل به حیث یه جهت الا ان یتبین ان له اخ، اگر این است که تو هنوز علم نداری، تازه میخوای علم پیدا کنی. فما تصورت نفس قولک زیدون اخ، فما تصورت، آنچه که تو تصور کردی نفس قولک زیدون اخ، در واقع تو همین زیدون اخ رو داری دوبار تصور میکنی، نه این که این واقعا برادری داره و علم جدیدی ازش در اومده. و امثال هذه الاشیاء الاولى ان لا تسمى قياسا، حد وسط، یا مساوات در معروفیت داره با نتیجه، یا دوتاشون مجهولن، فضلا ان تكون براهین، اینا دیگه برهان هم نیستن. الهنا تم الکلام در باب مسئله، خدمت شما عرض کنم، برهان علمی سلوک از احد المتلازمین به سمت دیگری. بعد از این اما الاستثناء المذکور، شیخ حالا رو اون برهان اخ پیاده کرد، الان رو مثال زوج و فرد میخواد این مسئله رو پیاده کنه که ما دیگه این مثال دومو نمیخونیم، خودتون بخونیده. خب الهنا نقض آخر به قاعده ذوات الاسباب به پایان رسید. خب حالا شیخ وارد نقض دیگری میشه به قاعده ذوات الاسباب. رفقا پس یک نقض برهان ان تلازمی بود، یک نقض برهان ان معلولین لعلت واحده بود، حالا نقض آخر قیاس خلف. خب آقا بحث شده که قیاس خلف برهان ان یا لم، مسلمه که قیاس خلف یقینیه، اما ان یالم شیخ الرئیس در اشارات تصریح میکنه یقینیه، در شفا در چند جا تصریح میکنه یقینیه، در اساس الاقتباس خواجه تصریح میکنه یقینیه، لیکن این که این لم یا ان، اگر گفتیم ان نشه نقض قاعده ذوات الاشیاء لا تعرف الا به اسبابها. شیخ میفرماید که اینجا اولین جا و تنها جایی که شیخ تصریح میکنه به اینکه این چه نوع برهانی. شیخ میفرماید قیاس خلف برهان انیه. خب دوستان عزیز، دوباره این تفسیری که قیاس خلف شیخ میگه، ادل و دلیل و اصدق و شاهده بر اینه که ان یقینی، ان تلازمی به معنای لا سببه، نه تلازمی به معنای معلول علت واحده کما صنع استادنا آیت الله مصباح حفظه الله. این دوباره شاهده. چرا؟ شیخ میگه خلف قطعا یقینی مسلم، لمم نیست، چون خلف چیه ماهیتش؟ ابطال نقیض تا اثبات این طرف نقیض بشه. ما میای مطلوبمون رو نقیضش رو ابطال میکنیم تا خودش اثبات بشه، یا نقیضش رو اثبات میکنیم تا خودش ابطال بشه. این میشه خلف. خلف رو پایه نقیضین سیر میکنه. خب نقیضین وجود و عدم، وجود و عدم که نسبت به هم علیتی ندارن که یکی به دیگری سیر کنی. درست شد؟ شیخ اینجا میفرماید که این ان است اما یقینیست. خب رفقا اگر ان اما یقینیه، خب نقض کاره. شیخ میفهمه، ببین این موقعی میتونه نقض نباشه که بگیم این لا سببه و قاعده ما ذوات ال اسبابه. پس کعبه شیخ داره میگه این ان یقینیست، ای شما خودتون بگید، یعنی از جنس ان بدون ذوات الاسبابه، انیه که سبب نداره. خب از اون طرف هم ما بیرون میدونیم تو فلسفه، اول میخواستم استدلال شیخ رو بفهمید، کار به واقع قصه ندارم، اول صناعت شیخ رو ببینید. شیخ داره میگه قیاس خلف انی هم و یقینیه. خب انیه یقینیه نقض قاعده ذوات الاسبابه. چه موقع انیه و یقینیه و نقض قاعده هم نیست؟ ببین شیخ کافی این دوتا رو بگی، تو با سومی رو خودت بگی. اگه شیخ گفت انی هست، بعدم گفت یقینی هست، شما باید نکته سوم رو بگی، بگی موقعی ان نصب و یقینی نیست که، ان نصب و یقینی نیست و نقض قاعده نیست که صدق ذوات الاسباب نشه. پس اصلا همین عبارت عدل و دلیل، همین که شیخ بگه ان نصب و یقینی نیست، هیچ دیگه نمیخواد بگه، بگه ان نصب و یقینی نیست، ما کشف میکنیم که مراد از ان اینجا لا سببه، چون اگر سبب داشته باشه میشه ذوات الاسباب، نقض قاعده پیش میاد. خب حالا اتفاقا واقع قصه هم همینه. چرا؟ چون بین شی و عدمش که علیتی برقرار نیست، بین شی و عدمش علیت برقرار نیست. اما نقیزه لا یرتفعان و لا یجتمعان، خود نقیزه که لا یجتمعان و لا یرتفعان تو فضای لا سبب معنا میشن، چون یه طرف اصلا عدمه، سبب معنا نداره. تمام شد. پس اینم خودش انه تلازمیه. شیخ میفهمد البته میشه برهان خلف و برگردون، به جای اینکه خلفی باشه و از نقیز بیای، برگردون و برهان مستقیمش کرد بر مطلوب. بعضی وقتا تو برگردوندنش و مستقیم کردنش تبدیل میشه به برهان لب، چون حد وسط علت نتیجه هم خواهد بود. البته این بعضی وقتا همیشگی نیست، اما خلف یقینیه، چه برگرده به مستقیم و لب چه بر نگرده. بخونیم عبارت رو. پس آقا باز قیاس خلف هم نقض قاعده ذوات الاسباب نیست، اما قیاس الخلف فانما یفید قیاس خلف برهان العین. چرا؟ لانه یبین صدق شیء به کذب نقیزهی، تبیین میکنن صدق چیزی را با کذب نقیزش. چرا؟ لایجاب نقیز المحال. پس نقیز باطله، پس شی صادقه، مطلوب صادقه. و هذه کلها به امور خارجه، لکنه فی قوته، فی قوت برهان خلف است که ان یعود الی المستقیم، برگردد به قیاس مستقیم بر مطلوب بر خودشه، کار به نقیزش نداشته باشیم. خب فیکونو منه، بعضی از مواردش که ما فی قوتهی که ان یکونه برهان قابلیت بازگشت به برهان داره. برهان مطلق یعنی لم، خوندیم دیگه، هر وقت میگیم برهان و از سرش نمیگیم یعنی لم. پس این میتونه در قوه اینه که تبدیل به لم بشود، در قوه این است که تبدیل به لم بشود. خیلی خوب. اما در قیاس خلف ما چجور از مقدمه خارجیه یعنی نقیز مطلوب به مطلوب رسیدیم؟ باید یه ملازمه بین نقیز و مطلوب پیدا کنیم. ملازمه بین این دو تا امکان نداره الا از نوع لا سبب، چون یه طرف عدمه و عدم علت پذیر نیست. پس خود این دلیل بر ان تلازمی خواهد بود. عزیزانه شیخ در اینجا اشاره به یه نکته دیگه هم میکنه که قبلا بحثش کردیم. اون نکته این است، آقا ما یقین داریم یه مسئله است، یقین دائم داریم یه مسئله دیگه است. دائم بودن وقتی است که جنس پدیده و علت پدیده دائمی باشد. اما اگر جنس پدیده و علت پدیده دائمی نبودن، یعنی بعد انشاءالله در فلسفه از مادیاتن، بعد اون موقع یقین داریم اما دائم نخواهد بود. و شیخ می فرماید که ارزش برهان واقعی وقتی است که یقین دائم باشد. دوستان این بیان نشون میده که شیخ نمیخواد بگه در مجربات و محسوسات و مادیات برهان نداریم، نمیخواد بگه یقین نداریم، میگه یقین زائل داریم، یقین موقت داریم، نه یقین دائمی. البته یقین موقت ما دوام صدق داره ها. یعنی چی؟ یعنی الی یوم القیامه میتونیم بگیم در فلان بازی زمانی کسوف اتفاق افتاد، الی یوم القیامه ایست گزار صادقه. اما یقین در صدق داشتن، دوام در صدق داشتن، غیر از یقین دائمه که همیشگی باشه و همیشه پابرجا باشه، تنجیزن پابرجا باشه. شیخ میگه او فقط وقتی است که علت ما دائمی باشه، ثبوت الاکبر للاسقرمون هم دائمی باشه به علتش، و در علوم معمولا این وجود نداره. از همین جا شیخ یه مثال هایی رو که جناب ارسطو گفته بودن، میگه این مثال ها مسامحی هستن. بخونیم و بعد هازا کله، حالا که نقضهای قیاس قاعده ذوات الاسباب خوندیم و دیدیم این قاعده نقض نداره، چون یا در جای هستیم که سبب نداریم و یقین داریم اشکال نداره، یا در جایی که سبب داریم حتما باید ذوات الاسباب علتشون کشف بشه. حالا که اینو فهمیدی، فیجب ان یعلم، چیش دانسته شود که انه لا یکفی فی الیقین التام دائم ان یکون الاوسط علتا لوجود الاکبر فی الاسقر فقط، یعنی حدوثا، بلکه باید در بقا هم باشد. و ان یعلم ان اکثر الامثله المورده فی التعلیم الاول، جناب ارسطو فرمود انما اوردت علی سبیل المسامحه. خب چرا مسامحه؟ مثالا رو ول کنید. و ذالک لانه اذا کان الاوسط ليس دائم الوجود للاسقر فانه لا يجب ان يدوم ما يوجبه. ما يوجب یعنی چی؟ یعنی علتش. و ما هو علت له، وقتی اوسط دائم الوجود نیست، معلوم که علتش دائم الوجود نیست. فان کان علتا، حالا اگه خود اوسطم علت ثبوت الاکبر للاسقر بشه، نتیجهش هم زائل میشه. پس وقتی علت اوسط دائمی نیست، خود اوسط دائمی نیست، وقتی اوسط دائمی نیست، نتیجهش دائمی نیست. فان کان علتا فیکون ما یفیده من الیقین به ثبوت الاکبر الاسقر، اونم یفید، انما یفید و اوسط اون نتیجه را وقتا ما. نمیگه یقین نیست، میگه یقینش موقت است. خب حالا شیخ از اینجا میخواد وارد احکام رابطه اوسط و اسقر بشه. ما دو تا مطلب دیگه داریم، سه تا مطلب دیگه داریم اینجا. یکی مسئله رابطه اوسط و اسقر، یکی مسئله محضر شما عرض کنم بحث قیاسهای طولیه، و یکی مسئله علت قریب و بعید در بار برهان لمی و تمام. این سه تا مسئله رو هم بخونیم دیگه فصلمون به پایان میرسه. بسیار فصل پربار و پرمطلبی بود. این فصل، این قسمت کار، یکی از مبادی تصدیقیه بحث عرض ذاتی و موضوع علم هم هست. ببینید شیخ الرئیس می فرماید که آقا اوسط و اسقر این چنینن که دو حالت دارن. حالت اول، اسقر علت خود اوسط باشه، الاسقر علت اوسط باشه. اوسط معلول اسقره. میگیم کجای اتفاق میفته؟ میگه در جاهایی که مثلا اعراض صور نوعیه، برهان مشراعی، علیت مشراعی، صورت نوعیه علت آثار خودشه. اینجا میگیم الانسانو یعنی الناطق ضاحکون، ناطق علت زهکه، یا الناطق متعجبون المتعجب ضاحک. این خوبه، الناطق متعجبون. ناطقیت که صورت نوعیت علت به وجود آمدن تعجبه. درست شد؟ بعد این تعجب که حد وسط و معلول وجودش معلول اسقره، این دفعه علت برای یه سری آثار دیگه است، یعنی جزء العلت برای به وجود آمدن اون آثار دوم، المتعجب و ضاحک. لذا میگیم الانسانو ضاحک. میگه این یه رابطه است. گاهی اوقاتم بالعکسه. بالعکس یعنی چی؟ یعنی اوسط هم علت وجود اسقره، هم علت ثبوت الاکبره للاسقره. این هم داریم بخونیم. ولقال ایقول کیف یکون حال الاسقر من الاوسط فی البراهین، رابطی اسقر و اوسط در براهین چگونه است؟ فنقول یعنی یجوز ان یکون الاسقر علتا للاوسط. بله، عرض ذاتی چیه؟ محمول معلول موضوعه که تختزی لذاتها بلا توسط علته، اختزا عن نوع لخواستهی، صورت نوعیه خواست خودش المنبعث عن انبعاثن اولی، مثل تعجب نسبت به ناطقیه. لکن الاوسط علتون، لا للاسقر فی ذاته، بلکی بعض احکام و خواص اسقر التي تابعه للاوسط. اوسط چه جزء اخیر علت تامه برای که اون اثر به وجود بیاد. شیخ مثال هندسی میزنه، چون وقتمون خیلی گذشته من دیگه مثال رو رها میکنم. این لفظ و یجوز ان یکون الاسقر من خواص الاوسط. یعنی چی؟ اوسطی خواصی که التي این چه این صفت دارن، یختزی اوسط اون خواص را، یعنی اسقر معلول حد وسطه. ثم الاوسط علتون لحکمن، بعد حد وسط دوباره علت برای یا حکم، حکم یعنی ثبوت الاکبر للاسقر که یقارن الاسقر. این میشه پس حد وسط هم میتونه هم علت اسقر باشه هم علت ثبوت الاکبر للاسقر، دوتاش درسته. اینم تمام شد. اما برگردیم سراغ نکات گذشته. اما کیف یکون الاکبر والاسقر دوتا با هم لازمین لشیئن، اما لیس احدهما علتا تختز الاخر، یعنی معلولین علته. میگه فقط علمت الوجه، این باطل ما قبول هم نداریم. و البته بحث فلسفی هم از مال الان نیست. اما قیاس الاکبر من الاوسط فما علمت، اینی هم که اکبر با اوسط چه نسبتی هم داره، اینم گفتیم که از دو حال خارج نیست. تارتا لا سبب، تارتا سبب داره، اگه سبب داره باید این علت اون یکی باشه. و سلام، پرونده این مسئله هم بسته شد. شیخ میفرماید که حالا اگر ما نتیجه ای رو از یک قیاسی گرفتیم، نتیجه ای رو از یک قیاسی گرفتیم، مثلا گفتیم آقا الانسان و حیوان، الحیوان حساس، پس الانسان حساس، از الانسان حساس نتیجه گرفتیم. گفتیم که آقا الانسان متعجب، المتعجب ضاحك، پس الانسان ضاحك، نتیجه گرفتیم قیاس. آیا میتونیم این نتیجه رو بیاریم کبرای قیاس دیگه قرار بدیم؟ دوستان نه صغراها، دقت کنید، کبرای قیاس دیگه قرار بدیم. شیخ میگه بله میشه همین رو بیاریم کبرای قیاس قرار بدیم، اما معناش اینه که قیاس شکل اوله، حد وسط قیاس جدیدتون اصغر قیاس قبلیتونه. ببینید بنویسید این رو، یا تو ذهنتون میگیم الانسان متعجبون و المتعجب ضاحك، پس الانسان ضاحك. حالا اینو بیار کبرا، معنای کبرا بودنش تو قیاس شکل اول چیه؟ بگیم زیدون انسانون، الانسان متعجب ضاحك، پس زیدون ضاحك، حد وسط شد انسان، انسانی که حد اصغر قیاس اول بود، الانسان متعجب، المتعجب ضاحك، متعجب افتاد، الانسان ضاحك، انسان حد اصغر. حالا بیا تو قیاس جدید، زیدون انسانون، الانسان ضاحك، پس زیدون ضاحك. شیخ میگه درسته، این حرف اشکالی برش وارد نیست و قیاس قیاس شکل اوله و یقینیه و هیچ مشکلی هم نداره. لقائل ان یقول که اذا ثبت حکم علی الاسقر فصحت النتیجه، وقتی حکم بر اسقر بار شد و نتیجه بار شد صحیح هم بود. اردنا ان نجعل این نتیجه را کبرا قیاس ما، ببریم تو کبرای قیاس بعد قرار بدیم. دوستان چرا صغرا رو نمیگه؟ به خاطر اینکه کبرا زمام استدلال به دستشه. وقتی تو از یک قیاسی یک نتیجه یقینی گرفتی، همیشه یقین تو کبرا قرار میدی که باش بتونی کار کنی. صغرا قرار بدی، زمام استدلال دست کبراست. کبرا یقین باشه بدبخت میشی، لذا میاره رو کبرا، میاره یعنی رو رأس اصلی قیاس. فکیفه یکون ذلک القیاس فی افادت الیقین، او چجور یقین میده؟ فنقول ان الاسقر اذا صار اوسط، اسقر میاد حد وسط میشه، و قد صار الاکبر بیرا له بعلتن، حد اکبرم برای اسقر ثابت شد به خاطر اینکه علم به علتش داریم. فقط صارت تلک العله بعینها علتا لكل ما یوصف بالاسقر، زید و عمرو و بکر و تمام اینا هم علت یقینشون همون علت یقین قبلیه. چرا؟ چون زمام استدلال به دست کبراست. فقط صارت علتا ایضا للاسقر الثانی، همون علتی که ضاحک بودن و برای انسان نتیجه داد، ضاحک بودن و برای زید هم داره نتیجه میده. الا انها اون علت علت للاسقر الثانی به واسطه، واسطه کیه؟ خود انسان. ولل اول به غیر واسطه، چون زید انسانه داره اون آثار رو میپذیره. پس در واقع ببینید، یعنی علت واقعی زهر چیه؟ تعجب. تعجبی که زهر را برای انسان درست کرد، همون تعجب زهر رو برای زیدم درست میکنه. چرا؟ چون زیدم انسانه. پس تعجب زهر رو برای انسان میاره و از انسان بودن برای زیدم ثابت میکنه. خب حالا وقتی به اینجا رسیدیم، یه سوالی پیش میاد. اون سوال این است که آقا ما بعدا در آینده خواهیم گفت که علت نه حد وسطه و حد وسط باید علت تامه باشه. خب علل بعیده جزء العله نه علت تامه، حد وسط باید علت تامه باشه. پس علل بعیده نمیتونن حد وسط باشن. پس چجور الان شما گفتید که یقین ما به خاطر همون تعجبه؟ باید بگید یقین ما به خاطر تعجب و علاوه انسانیته، نه به خاطر تعجب فقط. چون اگه تعجب فقط باشه، یا خلف در اینه که اینا دوتا استدلالن، یا این است که بگیم برهان ما همین که حد وسط بعیده هم به ما بده کفایت میکنه، در حالی که ما بعدا خواهیم گفت حد وسط بعید برهانساز نیست، چون علت تامه نیست، که این مبتنی بر نگاه مشاعه که علت بعیده به علاوه معلولش اثر میکنه رو معلول بعدی. پس چجور شما قیاس رو میسازید؟ دوستان عزیز اگر کسی خوب این اشکال دقت کنه، بعد متوجه میشه که چرا یه کسانی که عرض ذاتی رو فهمیدن بعد نتونستن تصدیق کنن به نظام علوم، چون اونا هم گفتن آقا وقتی A محمولی داره به نام B و محمول B علتشه، معناش اینه که دیگه تو جیم که میرسیم جیم معلول A به علاوه B، نه A به تنهایی. پس کل مسئلتن اگه تو نظام عرض ذاتی بریم، کل مسئلتن علمن علاحده، مسئلتن علاحده. چجور شما میگید همه اینا معلول علت اولا، یعنی موضوع نخستین، تا برسیم به قید ریاضی یا طبیعی یا تا علم جدید درست بشه؟ دارم نظام عرض ذاتی میگم. اون دقیقا همین اشکالی که الان شیخ الرئیس داره میگه. شیخ برای این اشکال جواب شیوایی رو بیان میکنه. شیخ میفرماید که اگر ما به کل به پای زبون منطقی بگم، یادتون از قبلا گفتیم که تو المنطق آقای مزفرم خوندیم فی اخذ العلل الاربع حدودا وسطا، چجوری گاهی اوقات میان فقط علت سوری حد وسط قرار میدیم، علت مادی حد وسط قرار میدیم، جزء العله حد وسط قرار میدیم. قبلا هم همین مطلب رو داشتیم. شیخ میفهمد این بخیه به سائر اجزا معلوم باشن، یعنی به عبارت دیگه حرف شما درسته که تعجب نیست که این علت رو میسازه، تعجب علاوه انسانیته، اما نه فرض ما اینه که این انسانیت اومده حد از قرار گرفته، یعنی برای تو معلومه. تعجبه رو بلدی، انسانیت رو هم بلدی، زاهکیت درست میشه. پس در واقع سلسله علل رو که ما یاد گرفتیم میتونیم حکم تصدیق قطعی داشته باشیم، و الا اگر سلسله به تنهایی پا نگیره، به عبارت دیگه جزء اخیر علت تامم، علت ناقص از علت تامه نیست. شما تا مجموعه اجزا و مجموعه علل رو کنار هم نداری، علت تامه نداری. پس شما باید قیاسات طولی داشته باشی. پس اگر الان دارید میگیم این علته، در واقع با فرض اینه که شما بقیه اجزاء سلسله رو در کنار این گذاشتیده. عبارت رو بخونم آقا، عبارت رو بخونم آقا. ولیس برهان اللم هو الذی یؤتی العله القریبه بالفعل فقط، برهان اللم اونی نیست که فقط علت غریبه رو به ما بدهد، بل هو برهان اللم و ان لم يفعل ذلك، بلون که علت غریبه فقط و ندهم برهان لم، البته بعد ان يكون انما يبين ما يبين بالعلت واليقين، به شرطی که این سلسله علل با یقین حاصل بشه. و کان ينحل البيان في علل علل، آخرش این بیان، این تصدیق، این قیاس شما تجزیه بشه به چند قیاس، تا ما به همه اجزاء علت و همه علل قریب و بعید با هم دست پیدا کنیم. والذی سنقولو، پس اونچه که قبل در آینده میگیم که ان البرهان اذا اعطا العله البعیده من الحد الاکبر لم یکن برهان لم، برهان اگر فقط علت بعیده را ما بدهد برهان لم نیست، به این علت است که رو مثال شیخ پیادش میکنه. فهو ان یکون مثلا الحد الاصغر جیم، آقا جیمو بذار موضوع، و الحد الاوسط ب، و الحد الاکبر الف. حالا ب علت ثبوت جیم برا الفت نیست، لکن ب لیس علتا قریبتا لکون جیم الف، پا چی علته؟ انما هو علت لزاگ لعجل انه دال. پس در واقع به ما انه دال تونسته این ثبوت الاکبر للاصغر بسازه. خب وقتی این بشه، به اذا اعتینا ان ب الف لم یخلو اما ان یکون یقینا لنا که ان به الف و مقبولا عندنا، یا به الف رو یعنی سقرا رو پذیرفتیم اولا یکون، ان لم یکن مقبولا اگر سقرا رو نپذیرفتیم که لم یکن هذا القیاس برهانا، چون فرض اینه که به نبود که الف رو متصل کرد به نتیجه ما، به حد اکبر ما، به حد اصغر ما، بلکه به علاوه به ما انه دال بود که الف رو متصل کرد به جیم ما. پس اگر ما قبول نکردیم خواستم برهان، قیاس باطله، صغرای شما رابطه موضوع محمول ندارد، فضلا ان یکون برهان له و این کان مقبولا. اما اگر ما اتصال حد وسط رو به حد اوسط پذیرفتیم، اما لا من جهت دال، اما نفهمیدیم به ما انه دال این نتیجه رو داده، خب لم یکن یقیننا به ان کل به الف یقینا تاما، پس ما یقین پیدا نکردیم، یعنی جز این نیست و نداریم. و کان انتاجنا ان کل جیم الف نتیجه اکبر و به اصغر وضع کردیم لانه به غیر متیقن یقینا دائما تاما، جز این نیست نداره. فاما اذا کان قد تقدم العلم بان کل ب الف لاجل ان الدال الف او تاخر، قبل از این قیاس یا بعد از اینجا بفهمیم که اینجا در واقع دال بودن موضوعیت داشته، فعلم ذلك، اون موقع نتیجه درسته. فان البرهان حين اذا لا يكون برهانا ان مجردا، این برهان ما دیگه برهان انی ان به معنای صرف تصدیق و وجود نیست، بلکه یعنی که لا یکون برهان ان مجردا بل برهان لم، این برهان الان لم شده. پس در واقع خصوصیت تمام کنندگی و علت تام شدن باید دیده بشه و الا علت ناقصه برای ما تکمیل کننده نیست. حالا بلو این خصوصیت رو با یه قیاس دومی به این قیاس اول اضافه کنیم، اشکال نداره قیاسات طولی و مرکب باشه، اما از مجموعش علم به علت تامه حاصل بشه. الهنا تم الکلام در فصل تاسع، بسیار بسیار فصل مهمی بود با نکاتی که بعدن هم در فلسفه به کار خواهند آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.